أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
خب، بحثی که ماه مبارک شروع کردیم ده شب، بحث مهم یاد خدا بود، ذکر الله. گفتیم که رابطه ما با آخرت، یعنی رابطه دنیا با آخرت، مثل رابطه جنین در رحم هست. با چی؟ با دنیا. رابطه رحم مادر با دنیا. جنین وقتی سلول تخمش تشکیل میشه، یعنی اسپرم و تخمک لقا پیدا میکنن، اگه کسی نگاش بکنه، الحمدلله الان فیلماش هم هست، از همین لحظه وقتی یه دفعه شروع میکنه به تکون خوردن، تکثیر میشه، تو هدفدار بودن رو و جهتدار بودن داری درش میبینی. این میلیون ها و میلیارد ها حرکت و تکثیری و سلول سازی که داره انجام میشه، تو میفهمی که این داره برای یه جای دیگه خودش رو چیکار میکنه، آماده میکنه. اون کجاست؟ اون دنیاست. این هدفش این است به دنیا برسه دیگه. خیلی جدی هم حرکت میکنه، اصلا اصالتی به رحم نمیده. اون چه که در حرکتش هست، اصالت دادن به چیه؟ به دنیاست. ما در رحم دنیا، رحم دوممون، باید همین کارو کنیم، اصالت رو به دنیا ندیم، به کیفیت، به معنای حیوانی و گیاهی دنیا فکر نکنیم. باید یه آدم زمانی تولد سالم داره که وقتی برنامه ریزی شبانه روزیشو نگاه میکنه، ببینه که این شخص داره به سمت تولد سالم برای هدف خودش میره. علی علیه السلام در نهج البلاغه میگه آهای مردم، از خدا در مورد هدف خلقتتون بترسید. از خدا بترسید در مورد هدف خلقتتون. یعنی چی بترسید؟ یعنی که هدف خلقت شما تشبه به خداست، رسیدن به خداست. اگر قصدت این نباشه، کنترل افکارت، اخلاقیاتت، اعمالت این نباشه، تو در واقع با هدف خلقتت داری فاصله میگیری. کمالات گیاهی، جمادی و نباتی بر تو حاکمه. ببینید، یه عده‌ای تو این جامعه هستن فکر میکنن که اگر یه کارمند خوبی بشن، یه مدیر خوب باشن، دکتر مهندس خوبی باشن، نماینده مجلس خوبی باشن، رئیس جمهور خوبی باشن، کافیه. این هدف تو ابدیت، اگر پیونده با ابدیت نداشته باشه، یک کمال حیوانی است، چون وهمیه دیگه مقام. یه عده الان توی زندگیشون وقتی بهشون میگی تو بخوای چی کاره بشی، همه برنامه هاشون رو گذاشتن به این که میخواد این کاره بشه. مثلا یکی میگه میخوام دکتر بشم، یکی میگه میخوام مهندس بشم، یکی میگه میخوام مجتهد بشم، یکی میگه من میخوام نمیدونم چنین بشم و چنان بشم. این ربطی به آخرت نداره. علاوه بر اینکه انسان میگه من میخوام اینجوری بشم، باید بگه من میخوام سالم متولد شم، یه هدف دیگه، من میخوام آدم شم. هیچ هدفی مهمتر از آدم شدن وجود نداره. حالا سوال، ماها داریم به سمت آدم شدن حرکت میکنیم یا نه؟ یعنی اگه 30 سال، 40 سال، 50 سال از عمر ما گذشته، باید ارزیابی کنیم دیگه که الان مسیر ما اگه مرگ اومد به چه شکلی و متولد میشیم اونجا. شوخی نیست، ابدیته. هر کس میخواد بدونه که چه جوری متولد میشه اونجا، ببینه تو برنامه ریزی هاش به هدف خلقتش که تشبه به خداوند تبارک و تعالی هست چقدر فکر میکنه، چقدر تو برنامه ریزی هاش جا داره برای این کار. توجه کردید؟ چون بسیاری از برنامه ریزی های ما جز این که ما رو دور بکنه کار دیگه ای نمی کنه، و یاد خدا رو از ما بگیره کار دیگه ای نمی کنه. این قاعده است، داره این اتفاق می افته. بر من یه جنین سالم کسی هستش که تو رحم دنیا، وقتی نگاش میکنی میفهمی که این داره حرکت میکنه به سمت ابدیت و خدا هدف رو فراموش نکرده. یاد خدا یعنی یاد هدف، یعنی یاد هدف خلقت، درسته؟ نه به خدا چیزی میرسه که نیازی داشته باشه، نه اگه ترکش بکنی چیزی کم میشه از خدا. تو به عنوان اینکه نفخه الهی هستی به یاد هدف خودت نیازمندی، به یاد خدا نیازمندی. برای این سالمترین آدم ها، ثروتمندترین آدم ها، قوی ترین آدم ها کسایی هستند که ذکر الله رو بیشتر دارن، ذکر الله رو بیشتر دارن، یعنی بیشتر به یاد ابدیتشون و آخرتشون و خداوند که معشوقشون هست هستن، بیشتر به یاد هستن. این که ما بریم امشب رو تموم کنیم، فردا هم عرفه، بعد از ظهر میریم جایی حرمی، جایی عرفه میخونیم و میره دیگه، یاد جدی از خدا نمیاد سراغ ما. نمازامون که یاد نیست متاسفانه، نمازامون همش خودش معصیته، که هیچ بیادبی و معصیت. یه یاد جدی از معشوق و محبوب، این یعنی که ما اصلا تو جهت نیستیم، یعنی حرکتمون حرکت خوبی نیست، حرکت ضعیفی هستش. برابر این مهمترین کاری نیست که شما دائما یاد خدا رو تقویت کنید تو وجودتون، یعنی انستون ذکر الله اینو بیشتر بکنید و یواش 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 براش وقت جدی و مستقل بذارید. این از این، این تو برنامه ریزی شما باید این باشه، برنامه ریزی هممون باید این باشه. خب امشب دو تا بحث داریم اگه برسیم. یکی آثار ذکر هست که ذکر چیکار میکنه با وجود آدم، و یکی هم موانع ذکر هست، چه چیزایی نمیذاره ما یاد خدا کنیم، یعنی مانع هدف خلقت ما رسیدن به هدف خلقتمون میشه. سوال به نظر شما، ما امشب چی رو بخونیم؟ ثمرات ذکر رو بخونیم که یاد خدا چه آثاری در وجود ما داره، یا موانع ذکر رو بخونیم، چه چیزایی نمیذاره ما یاد محبوب و معشوق و هدف خلقتمون بکنیم؟ اولی یا دومی؟ احسن. چرا؟ برای اینکه آدم عاقل اول باید آفت شناسی بکنه، اول جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. یعنی همه ما بدون استثناء عاشق خداوند و عاشق یاد خدا خلق شدیم، اینو داریم. اونی که نمیذاره ما ذکر بگیم و یاد خدا باشیم، با خدا زندگی بکنیم و مأنوس بشیم، آفتها و موانعی هستش که در زندگی ما وجود داره. اینا رو انسان باید بشناسه که چه چیزایی نمیذاره من یاد حق تعالی بکنم و نمیذاره من یاد ابدیتم، هدف خلقتم باشم. این فوق‌العاده مهم است. خیلی خوب، حالا با یک صلوات بلند میریم به سراغ موانع ذکر. اولا یه قاعده به ما میده، یادتون نره، این خیلی مهمه. یه قاعده خیلی مهم حضرت به ما میده، من آیه رو بخونم، آیه رو قبلا خوندم بازم میخونم، سوره منافقون: یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. مواظب باشید فرزندان شما، بچه های شما، در آیه دیگه فرمود همسرانتون، شغلتون، کسب و کارتون، تجارتتون، خونه هاتون، مرکباتون شما رو از یاد خدا غافل نکنه، از وظیفه‌ای که در مقابل حق تعالی دارید و وظیفه‌ای که به عنوان یک انسان برای حرکت به سمت ابدیت دارید غافل نکنه. و من یفعل ذلک، هر کسی همچی کاری بکنه، یعنی چنان مشغول بشه به اینها که از یاد خدا غافل بشه، این فاولائک هم الخاسرون. خاسرون هیچ کی نمیفهمه، ماها نمیتونیم بفهمیم خسران یعنی چی. خسران مفهومش یعنی این که یه جنین تو رحم مادر زمانی که تولدش میرسه بعد 9 ماه میاد میبینه نه دست آورده نه پا آورده، هیچ کس هم بشید چی نمیده. یعنی این تا وقتی در دنیاست در گرو ضعف خودشه. خوب دقت کنید، در گرو عدم توانایی در ارتباط با دنیاست، نمیتونه با دنیا تعالی هیچ کاریش هم دیگه نمیشه کرد، اصلا نیورده تجهیزات لازم رو، اینوش میگن خسران. یعنی اصل سرمایه از بین رفته، این خسرانه. در آخرت کسی که درست زندگی نمیکنه وقتی متولد میشه اونجا در باطن خودش متولد میشه. یادتون باشه روح شما همون قبر شماست، قبر شماست. قبلا هم گفتم بارها هر کس میخواد بدون بهشتی است یا جهنمی، الان نگاه کنه ببینه روحش بهشتی است یا نه، روحش چجوریه، اون آرامش و ادب و پاکی و عرض کنم خدمتون که طهارت بهشتی ها رو داره یا نه، در صلح هست با بندگان خدا، در خانواده خودش نسبت به همسرش فرزندش، در محیط کار خودش نسبت به زیردستاش رئیسش نسبت به دوستاش. اگه تو صلح باشه یعنی بوی بد، اخلاق بد، چیز نگران کننده و تحریکی علیه هیچ کس از او صادر نشه، این بهشتی. وقتی در قبر خودمون تولد پیدا میکنیم، قبر شما یادتون باشه اونجا چیز مستقلی به نام قبر نیست، یه عالم واحد هست به نام برزخ، ملکوت یا بهشت و سلام. قبر تو خودتی، یعنی تو از دریچه ساختار نفس خودت با بهشت ارتباط برقرار میکنی، از دریچه ساختار باطن خودت با حقیقت بهشت ارتباط برقرار میکنی. بهش ثابت مثل دنیا که ثابت، یه جنینی که کور به دنیا میاد دنیا کورش کرده یا نه؟ نه. وسیله مناسب برای ارتباط با طول موج دنیا رو نیاورده و آزاری که میبینه از همین فقره، از همین سبکی نامه عمل هست، یعنی نمیتونه ارتباط برقرار کنه. جهنم یعنی عدم ارتباط صحیح با بهشت. و تو تجهیزات لازم رو برای بهره‌مندی از بهشت نداری و تو دنیا نمیتونی بهشتی باشی، وقتی وارد اونجا میشی به مکتسبات خودت در گرو هستی، گرفتار چیزهایی هستی که نفست دریافت کرده بی خودی از دنیا، کسب های علکی، کسب های مزاحم. حالا اینو خوب داشته باشی تا میخوام وارد بحث فوق العاده مهم بشم، اینو بهش توجه بکنی راجع به این قضیه. یه صلوات خط بفهمید. خسران پس یعنی چی؟ یعنی که من حواسم نباشه که انسانم، فکر کنم یه زنم یه مردم، بعد احتیاج به همسر و شغل و خونه و خانواده و این چیزا دارم، بعد یه شغلی داشته باشم، عمرم رو توی بخش حیوانی بگذرونم، یادم بره آدمم، یادم بره نفخه خدا هستم، باید توی این حرکت علاوه بر پرداختن به جنبه های جمادی و نباتی و حیوانی جنبه انسانیم هم رشد متناسب خودشو بکنه تا تعادل برقرار شه، تعادل برقرار شه. کسایی که به صورت حیوان محشور میشن در آخرت از امت پیامبر، اینا متعادل زندگی نکردن، یعنی کسب های حیوانی غلبه داشته به کسب های چی؟ به کسب های انسانی. میزان خوراک های حیوانشون برتری داشته به میزان خوراک های انسانی، برای همینم نمیتونن با باطن انسانی و شکل انسانی محشور شن، چون اکثر عمرشون همین جور تغذیه شدن، کسبشون اینجوری بوده، این کسبو کردن. حتی این کسبو بکنی دیگه اونجا در گروه هر چی هستی که کسب کردی، جزاء به ما کانو یکسبون. یکسبون. پس آتیش و جهنم و خودت میبری با خودت، خودت با خودت میبری. آتیش و جهنم و ما رو عقرب یعنی چی؟ یعنی حسی که دریافتی که از عدم ارتباط صحیح با بهش به انسان دست میده. درست شد؟ خب خسران یعنی این، یعنی همه چی رو از دست بده، همه چیز رو از دست بده. خب علی علیه السلام یه قاعده میده، میفهمد کلو ما الها عن ذکر الله فهو المیسر. میسر حرامه دیگه، قمار کردن تو اسلام حرامه. رجسون من عمل شیطان، خبیث ناپاکه از عمل شیطان. میسر یعنی مستی کردن، یعنی قمار کردن، یعنی غفلت کردن. میفهمد هر چیزی که تو رو از یاد خدا غافل بکنه، چه خوب چه بد، یادتون باشه چه خوب چه بد، قماره، فرق نمیکنه. یعنی یه کسی از یاد خدا با پرداختن به دنیا و خونه و تجارت و زن و همسر و فرزند و این چیزا غفلت میکنه، یا نعوذ بالله گناه عامل غفلتش میشه. گاهی وقتا هیئت بازی، بسیج بازی، حرم بازی، اینا خطرناک. یعنی ما اگه حرمم میریم، هیئتم میریم، نماز میریم، نماز جماعت میریم، اقم الصلاه لذکری، نماز فقط برای یاد من بخون، یاد من. برای این هر چیزی که نمیذاره تو یاد بکنی، اون میسر توست، دنیای توست، فرق نمیکنه. شاید متعالی میگه برای آسید هاشم حداد سوره حمد رو خوندم، گفت چجوری میخونی؟ گفتم اینجوری دارم میخونم، فکر میکنم به معانیش. گفت پس که نماز میخونی؟ که نماز میخونی؟ گاهی وقتا خود ذکر انسانو از مذکور غافل میکنه. یعنی باید ذکر یه جوری باشه که تو بفهمی، ببینی که تو محضرشی، باش رابطه برقرار کنه، نه که بیای زبونتو تکون بدی، تسبیح رو بگردونی، نماز شب بخونی، ولی ارتباط و دیدار و لقا و ملاقاتی صورت نگیره. این قاعده رو داشته باشین که فردا تو شیطان و سوار مقدس توضیح دادم در معرفت نفس، که اگر ما ارتباطمون رو با صورت‌های حرام قطع بکنیم برای اینکه آدم بشیم، شیطان میاد در صورت‌های مقدس برای ما چیکار میکنه؟ برای ما برنامه ریزی میکنه که انقدر مشغول صورت‌های مقدس بشیم که از آدم شدن بمونه. گاهی وقتا گرفتار ثواب میشیم، ثواب داره. خیلی خوب، اهل بیت بسیار سفارش کردن به این که انسان در پی کسب ثواب. اولیاء خدا میگن انسان میخواد راه بیفته، تا مدت‌ها باید به فکر کسب ثواب باشه، تا بعد یواش 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 خالص بشه، بعد دیگه ثوابم نخواد. فقط برای کی انجام بده؟ برای خدا، فقط به خاطر خدا، خاطر دوست. اصلا چون دوسته، ما وقتی ملاقات دوستمون میریم دلمون براش تنگه، از ملاقات چی میخوایم مگه؟ غرضی دیگری جز خودش مگر داریم؟ نه، غرض دیگری که نداریم. ولی مواظب باشیم تو این حد نمونیم، در این حد نمونیم. خود خدا رو خواستن یه چیز دیگه است، خود امام زمان رو خواستن یه چیز دیگه است، خود امام زمان رو خواستن یه حرف دیگه است، خود خدا رو خواستن یه چیز دیگه است. متاسفانه خیلی هم کم افراد هوس خدا رو میکنن یا هوس امام زمان رو میکنن. ما ها که قلبامو خودم رو دارم عرض میکنم، با یقین دارم عرض میکنم، خودم رو تعارف ندارم، قلب ها قفله، آلوده است، کثیفه. خب حالا شما اگر بخواید اگر بخواید بتونید ذکر بگید و بتونید غذا بخورید مثل یه جنین. شما جنین وقتی نگاه میکنید میبینید اصلا فرصت هیچ کاری نداره، بیشترین همتش به چیه؟ به دنیاست. اصلا رحم رو جدی نگرفته، یعنی میبینی که او اصلا کاری نداره تو رحمه یا نیست یا چی میگذره چی میخوره. او میگه من چند روز دیگه باید اینجا در میام، باید برم توی سیستم میلیاردها برابر پیچیده تر، باید خودم رو برای زندگی در اون سیستم آماده کنم و تجهیزاتی که اینجا شاید به دردم نخوره ولی اونجا چیه؟ به درد میخوره. الان خیلی ها که میخوان برن علم آموزی کنن، کتاب مذهبی بخونن، احکام بخونن، اخلاق بخونن، عقاید بخونن، این کلاس ها رو بیان، آدم های دنیایی میگن این احیا به چه درد شما میخوره؟ طلبگی به چه درد میخوره؟ مطالعات اسلامی به چه درد میخوره؟ نمیفهمه اون. خب اون اینو جدی گرفته، با برو چرا تا قیرون پول در بیار، برو یاد بگیر که چجوری ثروت رو ثروت بذاری. نمیفهمه. جدی ترین کار آدم همینه، یعنی از این جدی تر ما نداریم اصلا. بقیه یه چیزها تابع این باید باشه، ولی ما اینجوری نیستیم. ما اول اومدیم برای خودمون برنامه‌ریزی دنیایی کردیم، اون رو اصل قرار دادیم، بعد چیه؟ بعد حالا در کنار اونم میخوام یه یاد خدا هم بکنیم. خب بس خیلی مهمه، اگر خوب گوش نکنید از دستتون میره، چون فرمول های مهم میداره. پس علی علیه السلام اون رو فرمود کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر. یه بار دیگه میفرماد چی؟ کل ما الها عن ذکر الله فهو من ابلیس. هر چیزی که نمیذاره تو با خدا ارتباط برقرار کنی از ابلیسه، یا مقدس یا غیر مقدس، فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. خوب یا بد، با صورت خوب یا با صورت بد، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی نمیذاره تو یاد بکنی، یادم یعنی چی؟ یعنی من بدونم اون الله هست، رب العالمینه، ها، و من برای این که به سعادت برسم باید عبد او باشم، ایاک نعبدو و ایاک نستعین. و این امام همونطور که آدم های طبیعت گرایی رو که نرفتن جبهه و جنگ مذمت میکنه، روحانیونی هم که چسبیدن به درس خوندن و اون موقعی که باید وظیفهشون رو انجام میدادن انجام ندادن، شهوت علم نگذاش که اینها به جبهه برن، این مستی و شهوت رو هم امام مذمت میکنه. پس اینو دقت بکنیم، گاهی وقتا مقدس بودن ما، طرف جبهه نمیره، میگه من اگه جبهه برم هیئتو کی بگردونه؟ ها، اینجوری میشه. و خیلی چیزای دیگه. اصلا من یه هیئت دار میشناختم، میگه همین که ما مشغول کار امام حسین هستیم کافیه، حال نماز صبحتون قضا شد، نماز صبح ما قضا شد، این مهم نیست. به صلوات خط بفرم. در مورد این آیه که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، رسول خدای توضیحی دادن، خیلی خوبه این توضیح. کسی میخواد اینجوری نباشه، یعنی اهل خسران نباشه، حداقلش چیه؟ حضرت در مورد حداقلش توضیح میده، این آیه لا تلهکم اموالکم، همون دو هم عباد من امتی الصالحون منهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وعن الصلاة المفروضة الخمس. توجه کنید، میفهمید که چون آیه قرآن داریم دیگه، لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، یه جای دیگه داریم چی؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حضرت میگه این کسایی که تو این خسران قرار نمیگیرن کیا هستن؟ کسایی هستن که از امت من صالحن، پول و خرید و فروش و کم و کسری دنیا و بیع، تجارت و بیع اونها رو از ذکر خدا و از نمازهای پنجگانه غافل نمی‌کنه. عرض کردم یه تاجری رو دیدم، تاجر خیلی موفق، چند وقت پیش من رفتم ملاقاتشون، اومدن مؤسسه، من رفتم ملاقاتشون خونهشون. یه بار نمازش از ظهر میفته ساعت 4 بعد از ظهر، کسبو تعطیل میکنه. هوشیاره، یعنی میدونه این شروع جهنمه دیگه، الان داره جهنم شروع میشه. وقتی میفتی به فکر میکنی به اینکه درآمد و پول و کسب و کار غافلت میکنه، خطرناکه. یعنی یه نوع دلبستگی داری که موقع ذکر خداوند به اون بیشتر فکر میکنی تا چی؟ تا خود خدا. همه ما هم همینجوری هستیم. اون چه که نمیذاره ما ایشالله اینجوری بمونیم و ما رو از این حالت در میاره، معرفت الله هست. معرفت الله، هر چقدر معرفت الله بیشتر بشه، انسان دیگه حواسش به خدا چیه؟ جمع‌تره. خدا انشالله به این شب عزیز قسمش میدیم، به اولیاش، به انبیاش، به تمام اسماء حسناش، به حاجیان حقیقی درگاهش، به زائرین سید الشهدا قسمش میدیم که معرفت خودش رو نصیب ما بفرماید. مرحوم ابن عباس میگه که خاسر آدم هایی هستن که مؤمنن، ضمن این که مؤمنن، هو الرجل المؤمن اذا نزل به الموت، مرگ میاد میگیردش، در حالی که مؤمنم هست و همه چی هم قبول داره واقعا. وله مال لم یزکه، مالی هستش که مالی داره که پاکش نکرده، نه خمسش، نه زکاتش، هیچیش مشخص نشده. اهل خمس نیست، اهل زکات نیست، تطهیر نداره مالش. هر جوانی، هر جوان مؤمنی، هر جوان مسلمان و شیعی روز اول که میره سر کار شاغل میشه، باید سال خمسی بذاره برای خودش. اگه نداشته باشه این بدبخت میمیره، فقیر و بیچاره میمیره، ولی مؤمن هم باشه خواه. میگه لم یزکه، مالش رو پاک نکرده، ولم یحج من، از این پولش حج نرفته. شما ببینید چقدر مردم ما الان داریم که وسعشون میرسه برن حج، حج واجب، هزینه نمیبره در مقابل ولخرجی هایی که توی خونه هاشون میکنن. یه شام میده چند میلیون، برای عروسی بچهش مراسم میگیره چند میلیون، پول یه حج حداقل صرف میکنه، مبلمان خونه و دکوراسیون خونه و کابینت خونهش میلیون ها تومنه. نمیتونه بگی من ندارم که، دارن، نمیرن. من بارها به این آدم ها برخورد کردم، در روایت هم اگه کسی اینجوری بمیره مسلمون نمورده، این بدبختی. ولم یعط حق الله من، حق خدا رو از مالش نداد، چون هر کس هر مالی به دست بیاره، حق الله، خداوند درش حق داره در اون مال، مثل زکات، مثل خمس و مثل انفاقای دیگه‌ای که لازم است ما بکنیم. انفقو، خیلی عجیبه این آیه، خیلی تکون دهنده است. از اون چه که ما بهتون روزی دادیم انفاق بکنید، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلع، انفاق بکنید تا قبل از این که روزی بیاد که اونجا دیگه نمیتونید کاری بکنید. حضرت میفهمد کسی که درآمدش بیش از نیازش باشه، ضروریات، در واقع این پول مال اونست. این پول میگه انباردار و نگهبان برای بعدی‌ها، لذتش و عشق و حالش اونا میکنن، پاسخش رو باید کی بده؟ این بده. خیلی بدبختیه، خیلی خسارته. یسأل الرجع عند الموت لیتصدق من ماله و یزکی، تمام شد در زمان. از خدا میخواد خدا برش کردونه. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما تره، تا مرگش میاد میگه خدایا برم گردون، برم گردون کارهایی که نکردم بکنم، برم صدقه بدم این پولا از اینا. یه آقای رو چند روز پیش دوستمون تعریف میکردن، معرفی کردن به من، گفت 100 میلیارد تومان گذاشته رفته. خیلی خسارته ها. الان اونجا زجه میزنه برای یه دونه یه ریالیش، برای یک ریالش داره زجه میزنه. خیلی آدم احمق میشه گاهی وقتا، چون چجوری احمق میشه، انبار بکنه انبار بکنه انبار بکنه برای دیگران. علی علیه السلام انقدر میترسید که مبادا یه موقع چیزی بهش باشه که گاهی وقتا وقتی یه چیز دستش برسید نمیذاشت تو دستش بمونه، از این دست میرفت از اون دست رد میکرد. راوی میگه من دیدم حضرت با چه سختی زمین و کنده رفته پایین رفته پایین رفته پایین تا به آب رسیده. با هنوهن میاد بالا، همین سرش و دستش که میاد بالا دیگه اجازه نمیده که همه بدنش، میگه یه قلم کاغذ بیارید من وقفش کنم. خوش باله کسی که اینجوریه، یعنی میفهمه برای ابدیت باید چجوری سرمایه گذاری بکنه. ما اصلا فرهنگ صدقه و انفاق رو نداریم تو کشورمون درست حسابی. بعضیا عرضه دارن صدقه و انفاقی بکنن که حسرت نداشته باشن، اکثر مردم اصلا با این فرهنگ آشنا نیستن. حالا عزیزان زحمت کشیدن اون مباحث انفاق و صدقه رو دارن آماده میکنن، ان شاءالله به زودی دستتون میرسه. اصل بحث ان شاءالله برای ساعت بعد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.